قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة. بگو پیامبر، مسیر دینداری باید به محبت و مودت اهل بیت بینجامد. و در واقع این آیه سخن مولوی است که میگه که مهر پاکان در میان جان نشان، جان مده الا به مهر دلخوشان. یه دهی پاکان عالمت، میگه که تو مهر پاکان را در جانت ایجاد کن تا سیر حیاتت یک سیر مفید باشد. قرآن در واقع همین را توصیه به ما کرده است که مودت نزدیکان پیامبر رو ادامه دینداری خودتون قرار بدید. مقدماتی در جلسات قبل مطرح شد که انشاءالله اونها را باز مقدمه قرار میدیم برای اینکه به لطف الهی یه نتایج بهتر و عمیق‌تر و وسیع‌تری بگیریم. زمان میخواد، خیلی زمان میخواد که انشاءالله شیعه بتواند مبانی خودش رو در یک فضای خیلی سالم که ذهنیتها کاملا پاک شده باشه بزنه. بارها عرض شده است ما دو جور ضربه خوردیم، عین کربلا. یه دهی امام حسین رو کشتن، به قول شهید مطهری می فرماد که یه دهی قاتل امام حسین بودن، یه دهی با بد تفسیر کردن نهضت امام حسین، اینا هم یه نحوه نهضت حضرت ابا عبدالله را از بین بردن. فکر میکنم مسئله ولایت اهل البیت و محبت این خاندان دقیقا از همین مقول است. خود مسئله که اینقدر ظریف و آسمانی است که خیلی زحمت دارد بهش برسیم. بنابراین یه دهی راحت منکر شدند، زود مناقشه کردند. یه دهی هم اینقدر بد فهمیدند و بد معرفی کردند که انصافاً خیلی ضربه مهلکی به ما خورده است. مقدمات جلسات پیش اینا بود دیگه که دوست داشتن خدا مقصد نهایی ماست و این ممکن نیست مگر با دوست داشتن اولیاء خدا، که اینا را انشاءالله بحث برهانی شده است که دیگه ما تو اینا نمونیم. و بعد مشخص شد که با محبت ائمه معصومین این نوع دوست داشتن خدا را میتونیم محقق کنیم. و تا حدی هم این مسئله برای عزیزان روشن است که یک صفاتی باید پیدا کنیم تا با این صفات محبت اهل البیت در ما ایجاد میشه. بعد اون مسیر محبت به خدا که بسیار بسیار مهمه و بعدن هم عرض خواهد شد، این آروم آروم شکل خودش رو پیدا میکنه. مثلا ببینید این دستوراتی که دین به ما داده است، اگه در این زاویه نگاه کنید، مثلا به ما میگن که آقا حلمت زیاد باشه، به ما میگن زهد داشته باش، به ما میگن مثلا سعی کن که روحیه ظلم به مؤمنین و حتی ظلم به مردم نداشته باشید. خوب التفات بفرمایید با این نگاه. خب حالا آروم آروم ما چی میشیم؟ اما اگه یه آدم نسبتاً متعادل نمیشیم با این چیزا؟ حالا که یه آدم نسبتاً متعادل شدیم، تازه سنخمون سنخ میشه که امام معصوم را میتونیم الگوی خودمون بگیریم. یه آدمی که دنیا و شهرت و شهوت مقصدشه، که این اصلا نمیتونه امام معصوم را سنخ خودش ببینه. اینه که اصلا دوست داشتن امام معصوم برای این محال است. محال محال محال. بحث ادعا و اینا نیست که این دوباره التفات بفرما. اولا دستورات دین در جان ما پایگاه دارد، بنابراین حکم خدا حکمی است که با فطرت ما میخونه، این که آسونه بحثش. نکته دوم دستوراتش یه دستورایی است مثل همینا که حب دنیا نداشته باش، حلم داشته باش، نمیدونم اهل زهد باش، همین هاست دیگه، اخوان رو مواظب باش، بر به والدین بکن، احسان به والدین. اینا چی میسازه در شما؟ نمیخوام بگم چی میسازه، میبینین آروم آروم یه شباهت به معصوم در شما به لطف الهی ایجاد میشه. خب اینجاست که میبینین از اینجا به بعدش تا به دریا سیر اسب و زین بود، تا دم دریا بیشتر شما نمیتونین اسب سوار شید، بقیهش رو باید کشتی سوار شید، بعد از آنش مرکب چوبین بود، ولی تا اینجاش که اون یهو میبینین انشاءالله به لطف الهی محبت پیدا شد، دیگه میبرن، دیگه میکشن. یعنی این کارایی که ما میتونیم بکنیم و فقط میتونیم بکنیم، اون کارایی که میخواییم و نمیتونیم بکنیم رو خودشون کمک میکنن که بشه. عرض من فعلا تو این قسمت همین تیکه هست که جلسه قبل مونده هست ازش و دغدغه داشتم که فرصت بشه عرض کنم، که اول همسنخی که این خیلی سخت نیست، بعد محبت پیش میاد. یعنی آدم تا یه آدمکی نشد، یه آدم ضعیف نازلی نشد، هم سنخ نمینه خودش را با معصوم. برای همین به ما گفتن این محبت ها را عوض میخوام، این کارا را بکن، بعد میبینی انگار به لطف الهی یه افقی برای خودت میشناسی، پای محبت اینا پیش میان. این تا اینجا. وقتی خدا خواست محبت خودش را به ما بدهد، محبت پیامبر و اولیاء معصومینش سلام الله علیهم را به ما میده. این بابم تا حدی باید روش بحث بشه. یعنی اصلا روش حضرت حق طبق این آیه این است که میخواه خودش را به ما بده، بعد یه مقدار دلیل میاریم برای بحث، بعد میگه که باید محبت و مودت به اینا پیدا کنیم. یعنی چون میخواهد ما را وارد مکتب محبت بکند، از طریق دریچه هایی که اینها منیت ندارند و محبت دارند این کار میشه. تا اینجا چیزی نیست که ما بخوایم جدید گفته باشیم. حالا بنابراین حالا محبت خودش رو که از طریق محبت عبد مخلص منهای منیت به ما میدید، حالا ناخودآگاه ما رو برای خودش قرار میگیریم. این یه خورده کار میبره که ائمه، من به دوستان عرض کردم، گفتم ما خیلی عالم دیدیم، خیلی دانشمند دیدیم، ولی هیچ وقت نمیتونیم از عظمت هایی مثل علامه طباطبایی، امام، ملا صدرا اینا دست برداریم، چون آدم میاد اینا در اوج بزرگی اندیشهشون اشارهشون به خداست، اصلا ما مشغولشون نمیشیم. شما اینا ساده نگیم، بعضی ها هستن شما یک سال دو سال که دنبالشو گفته این موریده آقا میشی، به ناشد که ما بنده خدا بشیم، یعنی ما اصلا کس ندینیم، ما یاد ایشون که میفتیم یاد خدا بیفتیم. چون اون حدیث مشهور حضرت عیسی که سوال شد با کی بشینیم، فرمودن با کسی بشینیم که یادی خدا بیفتید. خب حالا اینا همه یک گرد نازک از نور معصومین است که تو ایناست که آدم نید ائمه معصومین هنرشو این است، آینه هند. آینه حکایتگر است. شما هرچی تو آینه نگاه میکنید خودش را میبینید. کو آینه؟ اصلا آینه اومده است که خودش را نشون نده. هرچی نگاه کنی خودش را میبینید. هرچی بیشتر نگاه کنی باز هیچی نمیبینید. اون صورت را میبینید. این صورت یعنی چه؟ یعنی داره میگه یکی اون بالا هست، یکی اون بیرون هست. در واقع آینه آیت هست، اشاره است، حاکی است. خب اگه آروم آروم بحث التفات بفهمیم تا اینجا، پس وقتی که ما به عبد محض نزدیک شدیم، خب این آینه است، این حکایتگره. اینجاست که یه مرتبه ببینید محبت حق آروم آروم اومد و خودتون تا اینجا را حتما ملتفتید. بی محبت حق غیر ممکنه زندگی وسعت پیدا کنید. حرف جدیدی نیست، تذکر است که اگر محبت به خدا در زندگی پیش نیاد، انسان خیلی مشکلاتش را نمیتونه بگذرد، نمیشه. حالا از خواهم کرد در بحث بعدی. خب پس ما میبینیم که فرهنگ دین فرهنگ محبت هست و خدا نبیس به این رابطه رو تو به دست بیاری. یحبهم و یحبونه هو. میگه ما جامعه ایدئالمون جامعه ایست که خدا محبتوار به مخلوقش نگاه کنه و مؤمنینم از دریچه محبت یحبونه هو. ببینید اینجا رو میگه ایدئال، یعنی شما میگه مردم زن این آیه شما رو میبرم یه عده‌ای رو میارم که دوستشون داشته باشن، اونا منو دوست داشته باشن، بحث حب با میکشه بسن. پس جامعه ایدئال یا زندگی ایدئال دینی زندگیست که نظام محبت متقابل توش به وجود بیاد. یا میفرماد مؤمنین کسایی هستند که اشد حبن، بیشترین محبت رو در صحنه زندگیشون بابش رو باز کرده باشن. حالا این جمله بسیار زیباست، میفرماد یکی از بزرگان که خداوند سوره فاتحة الکتاب را هدیه به ما داد تا در خدمت ما باشد. اول روشن بشه، خیلی عجیبه این سوره فاتحة الکتاب، یعنی خدا یه سوره است دیگه، این که یه دعا نیست که، سوره قرآن است. حالا خدا این سوره را نازل کرده است، بعد تو این سوره خودش گوشه جا بنده میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی از سوره های عجیبه، یعنی از یک چیز عجیبی است تو قرآن. خیلی کار بزرگان ما گاهی رو این سوره اسراری را به بشریت تونستن برسونن. اینا ازش این که میگه همه قرآن است، اون میفهمه همه قرآن است که سر این سوره را متوجه است. ما همین قدیش که الان عرض میخوام بکنیم، خدا حداقلش اینه است هدیه کرده است این سوره را به ما که ما به خدا بگیم که چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. یعنی داره میگه که بگو که من بشم خدمت تو، یعنی خودش اینو نازل کرده است که به من بگو که اهدنا الصراط المستقیم تا من تقاضای تو رو عمل کنم. تا اینجا که مشکلی نیست، یعنی اینکه ظاهر سوره است. خب حالا ایشون میفرماد که همین خدایی که سوره فاتحة الکتاب را به بندگانش هدیه کرد تا در خدمت بندگانش باشد، اهل البیت معصومین را به بشر هدیه داد. حیف این نقطه وقت میخواد روش کار طولانی بشه. یه اشاره یه بار عرض کردم تو خطبه دوی نهج البلاغه، اونجا که امیرالمومنین اهل البیت میفرمان، ما تا حد اونجا دو سه جلسه رو همین یه نکته عرایزی داشتیم از بزرگان که چطوری آب هدیه است برای اینکه کسی تشنه نمونه. با نم که نمیشه سیراب شد، شما یه پارچه یه نمو که نمیشه بزنی به دندون سیراب شین، باید عینه تری در صحنه باشید. برای نجات انسان عین عصمت باید در صحنه بشه. عین عصمت یه هدیه است، این کار میبره. کار میبره. گاهی دوستان بعد از دو سه سال که یه سوال میکنن عرض میکنیم این چقدر ما گفتیم اما این هنوز حل نمیشه. چون راستن میگن حقم با عزیزان است، چون یا باید مقدماتش چید که بحث از دست میره. اگه بی مقدمه بگیم مسئله روشن نیست. یعنی چه که امام معصوم هدیه خداست، این سوره فاتحة الکتاب یعنی یک حقیقت است در عالم عرش. ما در روایت داریم که ستونهای عرش رو چهار تاش را اسماء الهی میگردنن، چهار تاش را اهل البیت. اینا تعبیرهای مختلف تو هر کدوم یه جا خود داریم که اصلا ستونهای عرش رو اهل البیت میگردن. یعنی حداقل میخوان به ما بگن بابا یه چیزی حقیقت هست در عالم. درسته ظهور تام این حقیقت در جمال اهل البیت تام است، اما یه حقیقتی است که هنر این انسانهای زمینی این است که تمام اینا اومدن در صحنه حیات خودشون آوردن که ما اون رو که نمیتونیم خودش رو ببینیم، از وجود مقدس اینهایی که میبینیم اینها پل اشاره به آن باشند که آیت حقن. خب میخواستم این عرض کنم که پس اهل البیت را خدا به بشر هدیه فرمود که انسان مودت به حقیقت عالیه انسانیش از دست نره. که اینا یه خود رو شرح میدیم انشاءالله درست بشه. یه مقداری من یه چند تا روایت میخونم تا این که میخوام شرح بدم. ببینید این مسئله بالاخره پایگاه دارد، این بحث خود روایت های پیامبر خدا کمک میکنه که ما بگردیم پایگاه این محبت اهل البیت رو تو نظام هستی پیدا کنیم. این روایت هایی که من میخونم از کشاف زمخشری است، نه شیعه از که بگویم حالا روایت های شیعه است. باز فخر رازی نقل کرده است و روایت ها را اهل سنت در مجامعشون دارن که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به شکلای مختلف اینا را در جاهای مختلف چند بار مطرح کردن. من یه اشاره‌ای بکنم تا این سوال براتون پیش میاد که چرا پیغمبر اصلا اینجوری حرف میزدن. مثلا شما ببینید، خب به طور عادی میشد است که بگن آقا اینا اهل البیت منن، اینا تو ذکر و ذکر تاریخ نمیمونده. الان شما این صحبت های بنده از اینجا که رفتید بیرون امرو نه فردا نیست تو ذهنتون، باید هم نباشد، مگه ذهن کتابخونه است؟ اینا فوقش یه عزمی بیارید خیلی زیاده، باید یه کارایی کرد که اینا بمونه. مثلا باید جهاز شطور چی تا اون بالا، بعد امیرالمومنین برد اون بالا و گفت من کنتم مولا. اگه نه اینا یاد آدم میره، یعنی اگر که اینا در حادثه ها مطرح نشد نمیگیره. این سوال که براتون هست که چرا مثلا حضرت عباشون هم ایندازند و زیر عبا میبرند، اگه نه نمیمونه. یعنی امام و پیغمبر خوب میدونن و ائمه هم همینطوره، ائمه و پیغمبر خوب میدونن که باید با حرکات مطالب معنوی و هدایت های الهی را تثبیت کرد تا تو تاریخ بشه بمونه. نمونه شما ببینید میان مثلا تو جریان حدیث کسا، خب واقعا عبارا میندازن رو سر این خانواده، غیر این نمیشه. شما براتون سوال نشه که خب همینطور بگن، خب نمیمونه. اینه که روایت ها رو به جاهای مختلف به شکلای مختلف بهونه میوردن، یه چیز دیگه رو میگفتن، بعد یه چیز دیگه رو میگفتن، بعد طرف میگفت پس یا رسول الله شما منظورتون اینا که گفتین این بوده؟ میگفتن بله. وقت نه اینجوری میمونده تو تاریخ، یواش یواش بشر میتونست از نگه داره و حالا به ما برسه. این روایت هم مجموعه شکلای مختلف است که فعلا آقای زمخشری تو کشاف ذیل همین آیه جمع‌آوری کرده که پیامبر خدا میفرماند من مات علی حب آل محمد مات شهیدا صلوات الله و سلام. معنی میگه اگه کسی به حب این خانواده بمیرد این شهید مرده است. حالا اگه حوصله بکنیم تازه ببینیم چرا شهید. حالا یکی یکی بخونیم. باز حضرت میفرماید الا و من مات الا حب آل محمد صلوات الله علیه و آله مغفورا له. این آدم اصلا گناهاش بخشیده میشه. اگه کسی اومد تو سازمان حب که دیگه چیزی از قبلش نمیمونه. باز روایت الا و من مات علی حب آل محمد صلوات الله علیه و آله مات تائبا. این واقعا توبه کرده است، این برگشته است به مقصد اصلی، یعنی معلومه است بقیه بر نمیگردن. علی و من مات علی حب آل محمد صلوات الله علیه و آله مات مؤمنا مستکمل الایمان. این مؤمنیه که به ایمان نهایی رسیده است، لا همون به اشاره آیه، یعنی این هنوز کسی که تو این وادی نیامده است این ایمانش کامل نیست. الا و من مات علی حب آل محمد صلوات الله علیه و آله بشره الملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیرا. اگه کسی بر حب این خانواده بمیره ملک الموت میگه بفرمان بهش. خب روش وقت بذارید، اصلا در سازمان حب است که انسان پرده ها میره عقب، نه در بهشت است. الا من مات علی حب آل محمد صلوات الله علیه و آله فتح له فی قبره بابان الی الجنه، دو در به سوی بهشت به جانش با میشه. حالا اینا رو ساده نگیرید، یعنی همین حالا اگه کسی در دستگاه حب وارد شد این در واقع نفوذ به عالم غیب بهشتی براش ممکن میشه. الا و من مات علی حب آل محمد صلوات الله علیه و آله
جعل الله قبره مزار ملائکه رحمه، قبرش میشه محل زیارت ملائکه رحمت. حالا ببینید سرازیر شدنه آدم، نمیدونم چه قوقایی است آدم وقتی میمیره در یه خلوت و تنهایی و انس، حالا اینجا چقدر خوشش است اگه با کروبیا به سر ببرد و چقدر بدش است اگه با هوس و این دنیا و مار و مور به سر ببرد. الا و من موت علی حب آل محمد صلوات الله علیه و آله، ما تعالی از سنت و جماعه پیغمبر میفرماد و من اینا فقط تو مسیر حقیقی هستند و سیر را درست طی میکنن. و اون طرفش الا و من ما تعالی بغض آل محمد صلوات الله علیه و آله جا ایام القیامت مکتوب بین عینه آیس من رحمت الله. عجیب اینجوری است، وقتی که قیامت میشه بین دو چشمش می نویسن که این از رحمت خدا مایوس است، یعنی این به هیچ جا نمی رسد. الا و من ما تعالی بغض آل محمد صلوات الله علیه و آله ما تکافرا، باز روایت هست اصلا این بوی بهش به مشامش نمی رسد. حالا ببینیم فخر رازی می گوید، فخر رازی مفسر مشهور اهل سنت، حالا جالبه این آقای کساب کشاف زمخشری سنی معتزلی است، فخر رازی سنی اشعری است، یعنی تمام فرقه های بزرگ اشعری دارن اهل سنت. فخر رازی میگه آل محمد صلوات الله علیه و آله کسانی هستند که بازگشت امرشان به اوست، یعنی اموراتشون نزدیک به پیغمبر است، و کسانی که ارتباطشان محکمتر و کاملتر باشن آل محسوب میشن. یه مهاجه زیبایی حضرت امام رضا دارن راجع به این که چرا آل را نمیتونید شما به همه مسلمین بگین، قوغاست. یعنی در محضر یکی از علمای اهل سنت که امام ثابت میکنن آل فقط خاندان پیامبرن به دلایل آیات، اینجا فخر رازی هم میپذیره که میگه باید کسایی باشن که خیلی ارتباطشون با پیامبر محکم باشن، و شک نیست خودش میگه که فاطمه، علی و حسن و حسین سلام الله علیهم محکمترین پیوند را با رسول خدا داشتند و از این این از مسلمات و مستفاد از احادیث متواتر است. اینا رو ما نمیگیم، ما ببینید تو فرهنگ اهل سنت، همین امروز بود به یکی از عزیزان طلب عرض کردم، گفتم اصلا فرهنگ حضور محبت به اهل البیت یه چیزیست که در متن نظام اسلامی ریشه گذاشته است، کاری به شیعه نداره، شیعه این مسئله خوب دقت بیشتر روش کرده است. این آقا میگه مسلمات احادیث و متواترات احادیث اینا به ما میگه، بنابراین لازم است که آنها را آل پیامبر بدانیم. باز خود زمخشری نقل میکند که وقتی این آیه نازل شد عرض کردن ای رسول خدا خیشاوندان تو کیانند که مودتشون بر ما واجب است، بعد خودش تو کتابش میگه حضرت فرمودن علی و فاطمه و فرزندانشان سلام الله علیهم اجمعین. ما در جنبندی بحث دلمون میخواد این بحث رو یه مقداری التفات بیشتر بهش بکنین، اگه این بحث محکم شرحش داده بشه فکر میکنم دیگه اون نظمی که باید در سر تا سر این چند جلسه ما پیدا کرده باشیم برای بحثمون پیدا کردیم. یه بحثی هست که آقا عقل مقصدش چیست و قلب مقصدش چیست. شما میدین که عقلتونا بکار بگیرید، آروم آروم جوابشو بدید، بی محلی بهش نکنین، میرسد به این که جهان خدا دارد. به قول فیلسوفا میگن نهایت عقل نظری کشف مفهومی وجود خداست. ببینید اگه به عقلت بگوی که این لیوان خالق تو است، هم نمیپذیره هم عقل ضایع کردی. اگه شما عقلت نه هم تو نه این لیوان، عقلم میگه این لیوان خالق من است، خب عقل که همون نمیپذیره، هیچ وقت میگه آخه میگه میشه این خالق من باشه. ولی اگه راش نندازی همین قبلش کنی میگه نمیفهمی برو بکاره، عقل را ضایع کرد. مثل یه بازو است که بکارش نگیریم، اگه بازو را بکار نگیریم ضعیف نگهش داشتیم، عقل را اگه بکار بگیریم ضایعش نکنیم، عقل جنسش آن است که میرسه به این که جهان خدا دارد. همین، بیش از این هم نمیتونه عقل بفهمه. ما یه دلم داریم، دل اگه بکار بگیریم میرسه به این که اون چه عقل یافت معشوقش است، این لا اله الا الله بیش از آن که سخن عقل باشد سخن دل است. الهه، واژه الهه غیر واژه رب است، غیر واژه خالق است. شما عقلتون میفهمید که یه خالق بیشتر این جهان نداره، عقلتون میفهمه که یه رب بیشتر این جهان نداره. جهان تک تدبیری است، یه مدیریتی است. اما دلتونم یه چیزایی میخواد. اگه دل رو جوابش بدید، دل میگه اولا من محبت میخوام، ثانیا محبت به مطلق میخوام. اگه جوابش ندید میمیره. بحث ما در تکمیل بحثای قبل این است دیگه، که دل را اگر جواب ندهیم، خب دل را ضایع کردیم. حالا بخوان جواب بدیم، دل واجهش محبت هست، شیدائی، شیدائی به مطلق. برای همین ما اگه خواستیم دل رو قانع کنیم باید بهش خدا بدیم در مطلقش. بعد بحث کردیم در جلسات گذشته که شما از طریق محبت به آینه های کامل خدا میتونید این محبت رو بدین، وگرنه محبت انتزاعی میشه، نه محبت ملموس. اینجاست که پس باید محبت را جهت داد تا اینجا، وگرنه مثل اینه چطوری ما اگه عقلمون را جهت ندیم زایعش کردیم، به خدا نمیرسد. چرا؟ برای اینکه ما جهتش ندادیم، مشغولش کردیم تو دنیا. چه به قول معروف میگن که چی؟ مشغولش کردیم قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست. جان جمله علمها این است، این که بدانم من کیم فی یوم الدین. یعنی ما اگه این عقل و جهت ندیم مشغول این میشه که حسد تا حساب میکنه برای اینکه چطوری این آجر را اینجا بذاره. ندیم این در واقع محبت بیجا پیدا میکنه. بعد اون جلسات عرض کردیم محبت بیجا سر میزن، سرخورده میکنه عقل را. پس باید محبت را جهت داد و دل را جهت محبتیش را تعیین کرد و محبت به انسانهای کامل محبت به عالی ترین مرتبه ای از جهت محبت است، که هم دل را جهت داده این و هم خیال را به نشاط آوردیم. بحث شد، دارم تأکید میکنم برای نتیجه. خب حالا وقتی که ما دل و جهت دادیم مشخص شد که باید کامل را محبت بهش ببرزه و کامل در موطن انسانی هم معصوم است. خب حالا تصور معصوم میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ تصور خدا نمیشه کرد، خدا را نمیشه تصور کرد، معصوم ها میشه تصور کرد. یعنی قلبتون و خیالتون تغذیه میشه با محبت به معصوم، یعنی با محبت به اهل البیت. خداوند محبت فطری ما را به راه مستقیم سعادتش هدایت فرموده است. ما نیاز داریم، خدا می فرماد شما محبت به ذل قربا پیدا کنید، یا اینجا فل قربا در آیه، تا به سعادت برسید. یعنی محبت فطری ما را سعادت بشترید با هدایت به اون چه که باید محبت ببرزیم. وقت اینجا بود که میخواستم عرض کنم. و حالا شما ببینید خیلی چیزها هست که ما نمیتونیم پسش برن. علمای اخلاق میگن آخرش انسان ریاکار است، آخرش انسان یه نحوه شرک داره، آخرش خود داره، خود داره. لا ابالی عشق باشد نی خرد، عقل آنجا میبرد، عقل آنجا میرود سودی برد. یک کتاز و سینه چاک و بی حیات، چون یادم رفت میگه که یک کتاز مثل سنگ آسیا، که اصلا سنگ زیرین آسیا که هیچ برش مهم نیست، این فشاران در بلا چون سنگ زیر آسیا. میگه دی عشق همچی کاری میکنه، اصلا میسوزونه شما را. این فشارهای ریا و شرکای خفی و اینا را فقط با محبت و در دستگاه محبت و محبت به انسان کامل از بین میره. خب حالا اینجاست که میخوایم عرض کنیم شما تجربه یکی از افراد رو اینجا من براتون میخونم. جمله این است، میگه قصه آن که به کعبه رفت تا خدا را ببیند. بالاخره کعبه خونه خداست، باید رفت خدا را دید. و خدا اگه نمیخواست خودش را به ما نشون بده که نمیگفت بیان خونه ای من. پس دقیقاً بناست خدا خودش را نشون بدید. قصه آن که به کعبه رفت تا خدا را ببیند و خداوند پیامبر و اولاد پیامبر سلام الله علیهم را به او نشان داد تا خود را به او نشان داده باشد، عبرت بزرگی است. الان شما اینا امتحان کنید در زندگیتون، گاهی که در اوج طلب خدا هستید خدا قلب معصوم را به شما میده. قلب معصوم فقط گفتنی که نیست که، یعنی انسان حس میکنه که با امام یه احساس نزدیکی داره. این رو باید متوجه باشید، خدا اگه خواست خودش به ما نشون بده فقط قلب معصوم را باید به ما بشون. قلب معصوم هم قلب است، علم چه نیست، علم با فکر. نگفتن بشینید روایت را فکر کنین، گفتن این ماله قبل از دبستان است. به شما میگن که محبت به معصوم پیدا کنید تا رابطه دون از طریق این روایت رابطه قلبی بشه. با مودت و محبت مبادی میل محب منطبق با محبوب می شود. خب این که سخت نیست، یعنی شما وقتی پای محبت اومد وسط، پسندم آنچه را جانان پسندم. ائمه ما را با محبت به خودشون یه کاری کردن که حالا که خدا گفته است که اینا را بهشون محبت پیدا کنید، یه کاری میکنن که واقعا ما یه خورده وقت صرف کنیم با همون مقدمه که عرض کردم صفات شیطانمون رو بذاریم کنار، میبینیم اینا دوست داشتنی میشن. حالا صبر کن. با محبت به خودشان به ما رنگ الهی میزنن و همانطور که میلهای آنها الهیست، میلهای ما الهی میشه. او وقت مگه نه این که این فقط با اتحاد ممکن میشه، اتحاد هم که با محبت ممکن است. فقط این نکته را اتفاق داشته باشین. و حالا این کار آسونه یا سخته؟ اینجاست که یه خود دلم میخواد سوالایی که تو دل بحث پیش اومده است اینجوری جواب بدم، چون این مقصد خیلی بزرگیست. ببینید کار خیلی میبره که آدم بتونه میلهاش نزدیک بشه به میل انسان معصوم. خب این کار خیلی بزرگ است، دو تا چیز میخواد، یکی پشت کار، یکی حوصله. به این معنا که بدونیم میشه، اما بدونیم باید خودمون رو آماده کنیم. آروم آروم میشه. یکی از عرفا حرف قشنگی میزنه، یکی از شاگرداش بهش گفت که آقا اون چه که ما میخوایم دو سه سال اسم ما اومده نشده. گفت اون چه که شده است، اگه روز اول این چه که دو سه سال میشد یوهو تو کف دستت میذاشتن اصلا شوکه میشدی. تعبیر من یعنی گاهی شما اولش اصلا اینجوری زدن که اصلا اینا راستی هستن، راستی چیزی میشه، چی میشه محبت اهل البد، اصلا چیه این قرآن، چی گفته است. فقط به اطمینان به قرآن میگه یقین یه چیزی هست، اولش فقط در این حدی. بعد یه مرتبه نید اصلا در این زندگی میکنی. خب معلوم است اون چه که بعد از دو سه سال میشه نرم نرم و آروم آروم، اول اگه میشد که خیلی تو چشم میزد، ولی آدم تحمل نداره. من میخوام عرض کنم این سوالی که دارید چطوری میشه، خود امام صادق تون یبن جندب فرمودن که شما آروم آروم میرسید به ولایت ما. یعنی شما یه آمادگی دارید، یه باورهایی دارید، بعد این محبت را که میشه کرد. تو جلسات قبل عرض کردیم، نه عذر میخوام تکرار میکنم، میشه به معصوم محبت ورزید یا نمیشه؟ نمیشه به این لیوان محبت ورزید، آخرش کلا سر خودمون گذاشتیم. یه روز منو عجب کاری کردیم. میشه به معصوم محبت ورزید، پس اگه محبت به ورزیم و بیایم جلو، بعد میبینیم که نتایجی گرفتیم که هیچ جا دیگه گیرمون نمیاد. یه روایت میخونم تا توی این روایت انشاءالله خیلی چیز روشن بشه. باز روایت در جوامع اهل سنت است، مرحوم طبرسی از شواهد و تنزیل از ابن امامه باهلی از محدثان اهل سنت. تا اینجا ببینید، حالا روایت میگه چی؟ میگه پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرمان ان الله خلق الانبیا من اشجار شتا. هر پیغمبری یه درخت است جدا، درختن، محل حیاتن، محل نمایش حیات الهی هن. اما هر کدوم یه سبک و سیاقی دارن. و انا و علی من شجره واحده، من و علی یه درختی، یعنی دو سلوک نیست. یعنی شما اگه وارد نبوت نبی شدید باید به ولایت علی برسید. ببینید دقت کنیم رو روایتی که خود اهل سنت نقل کردن. بعد میفرمان فَأَنَا أَصْلُهَا وَعَلِيٌ فَرْعُهَا، من اصلم و علی فرع است. و فاطمه لقاؤها، خودشون میگن فاطمه لقاؤش است، یعنی به ثمر رساندن، میوه دادن، نتیجه گرفتن به فاطمه ممکن است. ولی حسن و ولی حسین سمارها، اینا هم میوه هاشن. فاطمه زهران نمایشش در اهل خانواده پیامبر است که ائمه باشه. و اشیاء اونا اوراقها و یاران ما اینا ورقهاشن، یعنی برگاشن. بعد روایت تا اینجا خب پس معلوم شد حضرت میفرماد ما یه سیستمی به تعبیر امروزیش که اگه خواستن با این سیستم برخورد کنن همه جا باید بپذیرن، وگرنه نتیجه نمیده. بعد میفرماد لا ان عبدن عبد الله بین صفا و مروه الف عام، اگر بنده ای بین صفا و مروه 1000 سال عبادت کنه، عبد الله ثم الف عام، بعد دوباره 1000 سال عبادت کنه، ثم الف عام سهباره 1000 سال عبادت کنه، حتی یسیر و کشن البالی، تا اینکه اینقدر سطح نبخه که مثل یه پوست مشک کهنه بشه. ثم لم یدرک محبتنا کبه الله علی من خریه فنا، و وقت نتونه به محبت ما برسه از سر میکنندش تو آتش. ثم تلا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بعد این آیه رو خوندن. حالا یه فکر کنید، یعنی حضرت چی میخواه بگه؟ میخواه بگه که این سیر عبادتتون اگه قانع شدید به کمتر از محبت انسان کامل، جهتتون غلط بوده است، یعنی جهت دین نبوده، یعنی پس از اول دین نبوده است. حالا اینجا یخده ذهنتون مخشوش نشه، ممکنه یکی بگه که آقا مثلا یه کسی که اصلا ائمه رو نمیشناسه، نمیشه یخده به این التفات بفرما، اگه کسی به خودش جفا نکنه، شما که اینجا نشستین اگه 2-3 جلسه اومدی آ دلتون هم اوورد، یه وقت اومدین که یه پولی بهتون بدن قرار داده بری دکون مثلا باشه، یکی بگه ما یه چیزی می‌خوام یاد بگیریم بریم یه جا سخنرانی کنیم یه چیزی بهمون بده، اینا رو نمیگه. نه، دلتون اووردید 2-3 جلسه اومدید آ نخواستیدم به دلتون جفا کنید، دلتون حال نیمه، چیزی گیرش نیمه، میرید خیانت به خودتون است، بشینید. چرا بشینم؟ چیکار بشینم؟ یعنی انسان که با دلش زندگی کنه، یعنی چه؟ یعنی انگیزه های دنیایی و شخصیتی نداشته باشه، این اگه به خودش جفا نکنه دلش بهش میگه کجا برو کجا نرو. خب حالا شما به من بگو ببینم که اگه تمام ملت دنیا شیعه و سنی و مسیحی و یهودی اینا تو دستگاهی که دلشونه بهش جفا نکنن، با شهوتشون و شهرتشون نخوان زندگی کنن، یه مسیحی اگه النبشنه زندگی کنه بالاخره این دل نمیگه بهش که آخه اینا که دکونه، آخه چطوری من ابا ابن روح القدس رو بپذیرم؟ این حرفا چرند چیه؟ این عهد عتیق اینا چیه میگه؟ دل یک، به قول خود آگوستینوس یک قهرمان بزرگ مسیحیت است، قبل از پیامبر زندگی میکرد. نید آگوستینوس یه جوری، شما الان کتابش رو بخونیم هست، این اعترافات، منم از آقایون خواهش کردم این کتاب رو تهیه کنن همینجا در معرض عزیزان بذارم. شما کتاب رو که بخونید، یعنی شما کتاب آگوستینوس رو بخون ببین عاشق اهل بیت میشی. میگه میشه که مسیحیت ناب رو کسی بخونه و دلش به محمد صلوات الله علیه و آله نرسه؟ پس هر کس که دنبال محبت این انسانهای معصوم نیست با خودش دعوا کرده است. ممکن است بگوید که خب مستضعف است، دنبالش نبوده است. اونطوری نیست، ما دست و پاشم میبوسیم کسی برسه به این که آقا این دین منو قانع نکرد، راه بیشتری ندارم دنبالم. میگه جناب سلمان چطور شد که پیغمبر را پیدا کرد؟ خودتون زندگی نامش را ببینید. سلمان رسید به این که این دین زرتوش کافی نیست، بهش گفتن خوب یاد گیر، اگه قانع نشدی بپذیر دین دیگه را، همین کارو کرد. بعد اومد رفت همین دمشق، نزدیک بیت المقدس بود دیگه، شامو رفت، مسیحی شد. مدتی نشست با مسیحیت زندگی کرد، به استادش گفت آقا من کم میبینم، کمه سنگا. خود استادش گفت آقا منتظر باش، طبق شواهد باید پیغمبری برسه که پشمین پوش است، طبق شواهد باید توی کشورهای عرب باشه جیرو. خب میدونیم دیگه، خب بیچاره راه افتاد اومد اون ناکس که اینا داشت بنابرای تو قافله ببردش، فروختش شد غلام یک که میدونیم که بعد حضرت خریدندش. اون داستان چرا سلمان فقط به خودش جفا نکرد؟ باور کنید عزیزم، اگه به خودمون ما جفا نکنیم غیر ممکنه که ما به جز اهل البیت قانع بشیم. یعنی خب میام سر یهودی، میام سر اهل سنت، شما اگه سنی باشی بالاخره با این قرآن که عشق میکنی، این قرآن اشارش به چیه؟ خود قرآن میگه آقا باید یک کسایی دوست داشته باشی، باب دوست داشتن میاد وسط، بعدم میگه مودت فی القربا باشن. خب مادم میرسه به فقط بی خودی به دل جفا نکنیم. میگه اهل دنیا چه کار کردن که به بدبخت افتادن؟ فرش خونشون رو دوست داشتن، خب بدبخت شدن. چه فرقی میکنه بین کسی که فرش خونش تمام قلبش گرفت با اون که مثلا احبار و رهبان همه قلبش گرفتن؟ هر دو به قلبشون جواب ندن. میخوام روایت عصبانه آدم اولش شد که این روایت خیلی تندست و نمیدونم تمامیت خواهست و این حرفا. نه ببینید میگه آقا اگه عبادتت به حب اهل البیت نکشندست جفا کردی به خودت، عملا عبادت نکردی. میفرماد که از سر میکنندش تو آتش. این غیر اون مستضعفه که نخواست. ما شاید علم مسیحی داشته باشیم که رسیده باشه به این که نه. خود کیرکگور میگه که اونچه کلیسا میگویند لازم است که اول احمق بشویم بعد بپذیریم. خب زنده باد به این. اینه که برای همین هم شما یعنی دانشمندای اسلامی ما بیشتر کیرکگور رو قبول دارن. کیرکگور پدر اگزیستانسیالیست مذهبی دنیاست، غیر اون سارتس بستاد رده هایدگر اینا. حالا اون وقت نه. باز از اون ور یاسپرز میگه هیچ عقلی نمیپذیرد که ابو ابن روح القدس را بشه جفت جور کرد. یاسپرز فیلسوف بزرگ غربیه. من میخوام بگم که اتفاقا این روایت درسته و روش وقت باید بذارید. حالا شما ببینید این که حالا برای حضرت امام رضا مدخلی بشه، شما تو اون حدیث سلسله و ذهب میگه آقا لا اله الا الله میل بدون ما محقق نمیشه. من نمیخوام خیلی دیگه وقتت نبگیرم. یعنی چی؟ مگه نفرمودن که آقا خدا فرمودن پدرم از پدرشون همه از پیامبر از خدا فرمود که چی؟ کلمت لا اله الا الله حسنی. خب التفات بفرمان. بعدم فرمود فمن دخل حسنی امن امن عذابی. تا اینجا دوست. بعد که میدونین امام فرمودن ولی به شرطه ها و انا شروطه ها یا انا شرطه ها. یعنی چه؟ یعنی ورود به محور توحید قلبی، چون الهه گفت این فقط از طریق اهل البیت ممکن است. یعنی ما باید برسیم به این که به لطف و کرم خدا که این عبادات ما باید یه جهت محبتی بگیره. من تمام توصیه‌ام تو همین یه کلمه است که شما اگه میخواید که دین به دهنتون طعم کنه باید جهت محبتی به دین بدید، به دینتون. جهت محبتی یعنی این که شما برسید به این که باید با عشق به یه عده‌ای که میشد بهشون مودت کرد سیر دینداری بدید. این نخسته دو میکنه. و شما ببینید واقعا تا کی میشد ما جوانامونا بهشون بگون که آقا با صد دلیل باید خدا رو بپذیری، با صد دلیل هم چه کار کنی معاد بپذیری. خب دلش چه کار کنه؟ اینکه شما ببینید در صدر اسلام اکثر مسلمونا جوانا بودن و بعد در بسیاری وقت هم نه پیرمردا و پیرزنا شدن مسلمان. جوانا یه نحوه لاابالیگری پیدا کردن. چون ما به اینا میگیم که با عقل فقط زندگی کن، استدلال و کلام و اینا. مگه میشه آدم با دلش زندگی میکنه؟ هیچکی نمیتونه با عقلش زندگی کنه. همه حالا شما چند روز میتونید با عقلتون هی نماز بخونید، خسته میشید میخونید، ولی اما اگه اومدین حوزه دل آوردید واسه که محبت، تو حوزه محبت همونطور که عرض کردم طول میکشه اما نتیجه میده. نتیجهش اینه که آروم آروم سر پیری جوان شدن عشق است. این حاصل بحثای ما در رابطه با محبت بود و هنوزم تاکید دارم که باید به فرمایش پیغمبر این عبادات به محبت بکشید. این جمله رو یه بار دیگه بخونم ببینید میفرماد چی. متاسفانه نه شیعه درست اینجا شیعه گری کرد نه اوناست. ما شیعه با بحث آنی که محبت میشه فقط منفردش میکنیم در چی؟ در حکومت. در صورتی که حکومت یکی از وجوه ولایت است. ما خودمون نشستیم درست اینا برای خودمونم تبیین کنیم. نمونه شما ببینید آنی که بحث ولایت میشه با اونا که بحث میکنیم بحث حکومت ها میکنیم. برای همین خیلی نزدیکیامون کم میشه. شما علمای بزرگ ما اوناش که اصلا نمیان تو این وادی بحث کلامی نمیکنن. شما اگه دقت کن این دو سه جلسه ما یه کلمه اصلا بحث کلامی نکنیم. اصلا یه درسه که 100% ثابت کنیم حق با اهل البیت. شما این من از اول جلسه تا حالا یعنی این 4-5 جلسه اصلا تو این وادی وارد کردم کتابای قطور 2000 صفحه 1000 صفحه 3000 صفحه مال این واجبه. این حق با اهل البیت است یه بحث است که ما تو این وادی همیشه نشستیم با اهل سنت بحث کرده. تو این وادی که بحث کنیم میبینیم که مشکل پیدا میکنن اونا. چرا؟ چون اونا اینقدر حاضر نیستن جرأت کنن که بیان روبروی خلافت خلفاشون واسه. کنید. یعنی شما بیان یه حق به اونا بدین که اونا میتونن تمام سازمان فکریشون و اجتماعشون رو بریزن به هم. یه اشکال ما داریم که از ورود ولایت به معنای محبت کمتر وارد میشه. مثلا شما همین کتاب خوبه مثلا شبهای پیشاوره نگاه کنین، این کتاب مگه نیومده است حقانیت حاکمیت اهل البیت رو ثابت کنه؟ موفقم هست. اینجا که شما با اینا بحث میکنی، اینجا اینا گرفتار میشن و نمیان با ما، چون اینا حاضر نیستن نظامشون رو بریزن به هم. اما اگه میمدیم ما از این وادی که خودشون زمین خیلی دارن وارد میشدیم که آقا شما بیان با امام فرمودن که حدیث ثقلین حجتیست بر اهل اسلام، تو وصیت نامه شون دیدین همون صفحه اول دومه. یعنی چه؟ یعنی بیان بشینید با ما صحبت کنید که این خانواده را ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. بیاد این خانواده را به عنوان محبوب خودتون، الگوی خودتون بپذیرید. اگه به نظر ما از این طریق وارد بشیم، بسیاری از اختلافاتمون کم میشه. میدونید فقهاشون، اونا فقهاشون غیر فقهای شما، اونا فقهاشون فقط آداب و احکام میگن و انصافا اصلا تو مسائل معرفتی و اینا وارد نمیشن، خیلی خشک و متحجر. و متاسفانه اونجا هم که در جوامع عوام چه شیعه چه سنی هست، اینه که فقط حرام و حلال بحث میشه. یعنی تو اهل سنت خیلی بده، خیلی افراطیه که اونا فقط عالمایی که به رسمیت میشناسن اونا که بگه چی چی حلاله چی چی حرومه. خب این عالم هم که اصلا این درس رو نخونده است، این بحث رو وارد نیست. خودتونم که باشون بحث میکنید من تو این قضیه خیلی ناتوانم، به کتابا خودشون هم رجوع نمیکنن، مثل ما که متاسفانه بعضا به کتابا خودمون رجوع نمیکنیم. یعنی ما یکی از کارهایی که انشاءالله بعدا مطمئن باشید میکنیم موفق میشیم، مال دانشمندای خوبی داریم در شیعه که بدون اینکه یک کلمه بحث شیعه و سنی بکنن حرفایی میزنن که شیعه سنی بسیار به شما نزدیک میشه. اون که بهتره، یعنی ما انشاءالله آینده باید این راه را شما ببینید. همین بحثی که ما که از خودمون بحث نکردیم که این بزرگان ما که از این طریق وارد میشن، خود امام، شما امام از چه طریق وارد شد؟ که ببینید چقدر علمای سنی عاشق امامه. همین مسئول روحانی نهضت انتفاضه، یعنی ایشون من بعید میدونم ما بیشتر از ایشون امام رو دوست داشته باشیم. اون یکی اون عالم مشهور لبنانی، سنی لبنانی، شعبان چی بود؟ شیخ شعبان یه همچیز. این جملات از امام که آدم دید نه بابا اینا اصلا امام راسم، امام خمینی ما رحمت الله علیه و بس امام معصوم قبول دارن. یعنی جملات این آقا رو که من میخوندم میدم که انگار اصلا این طرف انگار فکر میکنه امام رهبر انقلاب معصومن، یه ارادته اینجوری. خب این روش باید پیدا بشه، این روش انشاءالله شکل دارد میگیرد. علمای ما سرمایه خوبی دارن و امید داشته باشین به آینده که این سیر خیلی خوب ادامه پیدا کنه. باز من ما در تونس، در مراکش، در مصر خیلی آمادگی دارد، خیلی آمادگی که از این طریق با ما ارتباط پیدا کنن دارن. یعنی خیلی بدشون میاد، خیلی بدشون میاد اگه شما بگون ما طرفدار اهل البیتیم و شما مصری‌ها نیستید. مثل این است که فوششون دادی، اینا عکسش میگن ما طرفداریم. شما همین زندگی نامه این قاری مشهور مصری رو بخونید، خودش ببینید تو میگه من وقتی میخواستم برم تو رادیو عبدالواسط عرض میکنم، اول میرفتم در زینبیه، یه زینبیه در مصرم است، میرفتم خدمت حضرت زینب نیایش میکردم بعد میرفتم. یعنی همین من با یکشون رو بری بودم میدم ابدا اینا آمادگی این که ما بگون ما اهل البیت قبول داریم و شما ندارید ابدا ندارم. وقتی یه همچی فضایه خب را دور نرید. همین حالا مسجد الحرام از دان که رفتم، از میخوام مسجد النبی، دور مسجد النبی همه اسم ائمه ما هم حالا نوشته است، هم حالا امام کاظم، امام صادق. خب بفرما، یعنی پس این فضا اینقدر آماده است. چرا؟ چون حرف ما تو دل فهمی حالا، هم حالا که اینقدر یکی از این نویسنده، این آقا که این کارو کرده است مال چندین قرن پیشه، برای کسی حق نداره پاک کنه، برای اینکه معنی نمیده پاک کرده. اینا از کسانی است که مقدم حب اینا بر همه واجب است، خودشون میگن. بعد یکی از این نویسنده اومده است اسم حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله را. خب میدونی لقب حضرت پیامبر است، اول اسم حضرت نوشته است، بعد با هی اسم حضرت پیغمبر هش بزرگه، بعد با یه مهدی، این دوتا سر هم شده است، هم یه محمد است، یه هم یه مهدی هم یه حی. این که قشنگ وقت ما اینجا با اهل سنت همینجا اختلاف داریم که اونا امام زمان ها همین که ما قبول داریم قبول دارن، ولی اونا حی نمیدونن، میگن بعدن متولد میشه. این آقا با یه ابتکاری حی بودنش هم نوشته است که نه همه حالا زنده است، خدا رحمتش کنه، پاک هم نکردن، معنی نمیده. یعنی اینقدر این مسئله جا داره توی نظام ملت های دنیا که فقط یه سری مغرضن، اونا هم اونقدر نمیتونن. یعنی من بعید میدونم که اهل سنت به معنی وهابیشون هم اگه بخون، اگه رسیده باشن اینقدر خبیث شده باشن که باید اینا رو حذف کنیم، جامعه جهان اسلام اجازه میده؟ در صورت ما حرفمون حرفی است که خیلی خوب، فقط من چند جلسه عرض کردم انصافا ما خوب ارائه نمیدیم و همون بحثم که بنده کردم یه بحثی است که خیلی که مهت نداشتم که راحت رجوع کنم گفته باشن، راحت دسته بندی کرده باشن. این یه کاری است که باید بشید ادله قوی باید بشید. این بحثایی که بنده عرض کردم باید یه مقدار آخرش بیاد، اولش بیاد آخرش منظم بشید، ما بتونیم بگم آقا طبق ادله روایی و ادله عقلی ما این مسئله رو نیاز داریم و قرآن هم که به ما پیشنهاد کرده است. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا، قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.